می آییم یک پارچه منسجم برای خلق حماسه حضور، برای تجدید بیعت با آرمانهای امام راحل و رهبر انقلاب، برای پاسداشت خون شهدای امنیت و مدافعان وطن. وعده ما تجمع بزرگ مردمی در محکومیت عملیات تروریستی عوامل امریکایی صهیونیستی و اقدامات آشوبگران خشونت طلب به همراه تشییع پیکر شهدای حوادث اخیر، دوشنبه 22 دی ماه 1404 در سراسر کشور و در تهران از ساعت 14 میدان انقلاب.
هرچند من یک قطره هم با هموطن، ما می شوم در بین دریای وطن، من نیز دریا می شوم. هرچند من یک قطره هم با هموطن، ما می شوم در بین دریای وطن، من نیز دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح شما بخیر ایرانیان سرافراز، صبح شما به نیکی و مهر. ساعت 6:01 است. اینجا رادیو معارف، امروز هم دوشنبه 22 دی ماه 1404 هجری خورشیدی برابر با 22 رجب المرجب 1447 هجری قمری از شهر مقدس قم با شما صحبت میکنیم. رادیو معارف. عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونیم که همونطوری که شما عزیزان میدونید، هیئت دولت به پاس شهدای عزیز نبرد مقاومت ملی ایرانیان در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی 3 روز عزای عمومی اعلام کرد. هیئت دولت در بیانیه خود آورده که ملت ایران به خوبی و از نزدیک خشونت داعشیوار جنایتکاران تروریست را لمس کرد. تروریست ها به جان ملت عزیز، بسیجیان و نیروهای امنیتی و انتظامی افتادند و عزیزان زیادی را به شهادت رساندند. هیئت دولت همچنین آورده که تا امروز چنین خشونتی جز در رفتار داعشی های دست پرورده آمریکا دیده نشده است. رئیس جمهور و هیئت دولت در عزای عمومی شهدای سرافراز و سربلند به سوگ می نشینند. دولت ملت عزیز ایران را برای حضور در اجتماع امروز 22 دی ماه دعوت می کند. انشاءالله که هممون بتونیم در این اجتماع بزرگ شرکت بکنیم و این فرصت رو داشته باشیم که انزجار خودمون رو از استکبار جهانی نشون بدیم.
ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی، ای میهن خدایی، صحن امام رضایی، ایران ذوالفقار، ایران عاشورایی. در روح و جان من میمانی ای وطن، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی تویی تو هستی حرم، تویی تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تویی.
همکارانم در این نوبت که تا ساعت 14 در خدمت شما بزرگواران هستیم رو معرفی میکنم. تهیه کننده محترم آقای روح الله اسماعیلی، صدا بردار گرامی آقای علی میرزاییان و هماهنگی آقای اکبر شاهواروقی. بنده هم آرش دارابی به عنوان گوینده در کنار این گروه تلاش میکنیم که رضایت خاطر شما را جلب بکنیم تا ساعت 14. برکران نور عنوان اولین برنامه است که براتون پخش میکنیم. دوستان خوبم، همراه میشیم با حضرت آیت الله جوادی آملی و گوشه جان میسپاریم به تفسیر سوره مبارکه انعام آیات 100، 101 و 102.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
شراره نور.
بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. و جعلوا لله شرکا الجن و خلقهم و خرقوا له بنین و بناتین بغیر علم سبحانه و تعالی عما یصفون بدیع السماوات و الارض انا یکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و رب کل شیء علیم و علیکم الله و ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و وعلا کل شیئین وکیل. کسانی که برای ذات اقدس اله شریک قائل شدند گروه متعددی بودند که نمونه های اونها در نوبت قبل گذشت. از نظر ظاهر حق این بود گفته شود و جعل و شرکا الجن لله که لله متعلق است بود آخر قرار بگیرد، ولی برای اهمیت مسئله کلمه لله مقدم شد. مطلب بعدی آن است که درباره جن دو تا احتمال داده شد که این الجن مفعول دوم باشد، یعنی جعل و لله شرکا الجن، یعنی جعل الجن شرکا که یک از دو مفعول باشد، یا نه بدل باشد برای شرکا، یعنی جعل و لله شرکا بدل از شرکا الجن قرار داده شد. بدل قرار گرفتن الجن برای شرکا مورد نقد قرار گرفت و این است که وقتی میتواند بدل باشد که اگر ما مبدل و من را حذف بکنیم بدل بتواند جای او قرار بگیرد، در حالی که اگر در این آیه بگوییم و جعلوا لله الجن اون معنا را تفهیم نمی کند. لابد نمیتواند بدل باشد، باید عطف بیان باشد و جعلوا لله شرکا که اون شرکا جنن، پس یا ما عهد المفعولین است یا عطف بیان. مطلب دیگران است که این و خلقه هم برهان بر بطلان مسئله شرک است که در نوبت قبل تقریر شد. خواه ضمیر خلقه هم به شرکا برگردد، خواه ضمیر خلقه هم به شرکا و مشرکین هر دو برگردد، که اگه به هر دو برگردد جامعه هم هست و اولاست. یعنی خداوند هم اون جن که اینها شریک قرار دادن آفرید و هم خود مشرکین را آفرید، از اون جهت که جن مخلوق خداست نمیتواند شریک باشد و از اون جهت که خود مشرکین مخلوق ذات اقدس را هستند باید بنده خدا باشند، خدا را عبادت کنند نه غیر خدا را. پس اگر خلقه هم ضمیرش هم به مشرکین برگرده هم به شرکا برگرده اولاست، برای اینکه به دو برهان تحلیل میشود. مطلب بعدی آن است که همون به خرق و لهو بنینه و بناتین، این خرق بر همون تعبیرات فارسی که میگوییم خود درآوردی خود درآوردی، این چنین است، یعنی بی محابای جایی را میبرد و بی گدار به آب میزند، درندگی و دریدگی حرف میزند، یه همین چیزی است در قبال خلق که یک حساب منظمی دارد. خرق یعنی دریدن، بی نظم سخن گفتن، کسی که دهنش دریده است هر حرفی به حسابی از دهنش در میاد، چنین چیزی رو میگن خرق. چنین که در جریان غرق کشتی و جریان خضر و موسی سلام الله علیه اونجا هم گفت که اخرق تحال تغرق اهلها، یعنی دریدنی که سبب هلاکت دیگران است، اینا تعبیر میکنن. البته دریدن زمین را هم خرق میگوین که لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، اما اینجا منظور دریدگی است، یعنی زبانشون دهنشون دریده است، حسابی ندارد. به این کلمه به غیر علم هم تأیید میکند و تأکید میکند که چنین حرفی روی دریدگی است و جاهلانه است، هم حرف جاهلانه است هم گوینده ها جاهلن. همونطوری که در جریان کذب دو مسئله است، یه وقتی کذب خبری است یه وقتی کذب مخبری، در جهل هم همینطور است، یه وقتی حرف جاهلانه است یعنی مطابق با برهان نیست، یه وقت است که نه گذشته از این که حرف جاهلانه است مطابق با برهان نیست، گوینده هم میداند مطابق با برهان نیست، اما اینجا گوینده نمیداند. اینا کسانی هستند که فکر میکنن این سخن مبرهن است. و خرق و لهو بنین و بناتن به غیره. در سوره مبارک زخرف اون آیه که دلالت میکند که عده فرشتگان رو مؤنث میدانند، اون آیه نمیتواند مفسر این آیه باشد، برای اینکه اون آیه دلالت میکند که فرشته به گمان یه عده مؤنث است، اما دلالت نمیکند به اینکه اونها بنات الله هن. آیات سوره صافات و مانند آن که باید اسلف البنات علی البنین، این گونه از آیات دلالت میکند برای اینکه عده معتقد بودن به خرافات که این فرشتگان مؤنثن و دختران الهی هن. پس اون که در سوره مبارکه زخرف آمده نظیر آیه 16، اون میتواند دلیل باشد، مفسر باشد. ام اتخذ مما یخلق بنات و اصفاکم بالبنین به اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا بل وجهه مسودا وهو کدیب. و اما آیه 19 سوره زخرف نمیتواند شاهد باشد، چون و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا. اون آیه 19 سوره زخرف فقط میگد عده فرشتگان را مؤنث خیال میکردن. اشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وهم يسالون. اما آیه بعد نظیر قال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم لا يخرسون، این میتواند شاهد باشد که اینا فرشتگان را میپرستن. پس فرشتگان را مؤنث میدانستن، یک معبود میدانستن طبق آیه 22، و دختران خدا میدانستن طبق آیه 16 همون سوره. این سه مسئله کاملا جدای از هم است ولو در یک سوره کنار هم قرار گرفته. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله غالبا وقتی موارد شرک را یاد میکند، کلمه تسبیح را هم به عنوان تقدیس و تنزیه ذات اقدس اله هر گونه از هر گونه شرک هم یاد میکند. و ما سبحانه، سبحانه یعنی او را تسبیح کنید و او هم مسبح و منزه از شریک داشتن است. و تعالی عما یصفون، ظاهرا این علو ناظر به وصف جمال است و این سبحان ناظر به وصف جلال، یکی تنزیه است و یکی تشبیه. او منزه از آن است که شریک داشته باشد و او متعالی است و هر کمالی را در حد اعلا داراست. فرق سبحان و تعالی هم از جهت دیگر این است که شما خدا را تسبیح کنید، یک، و یکی این که او متعالی از هر نقص است، چه شما او را تسبیح بکنید چه تسبیح نکنید، این دو. و کسی حق وصف ندارد. این که فرمود سبحانه و تعالی اما یصفون، این اما یصفون متعلق به تسبیح و تعالی هر دوست رو تنازل. او سبوح از وصف است، او متعالی از وصف است. یه وقت است که اشخاص موحدن ولی خدا میفرماید حق وصف کردن او رو ندارید، او منزه از وصف شماست، او مبرای از وصف شماست، با اینکه شما او دارد به وصف کمال و جمال وصف میکنید. یه وقت است که نه، اون واصفان مشرکینن که برای او بنین و بنات و شرکا قائلن. در این گونه زمینه خدا میفرماید بینکه سبحانه و تعالی اما یصفون. این بخشی که میفرماید خدا منزه است و متعالی از وصف این گونه واصفان است، روشن است که این واصفان مشکن خدا را به صفات نقص می ستاین. البته خدا منزه و متعالی از اوصاف نقص است. اما موحدانی که خدا را به وصف کمال می ستاین، خداوند می فرماید اونها هم حق وصف ندارن. هیچ کس حق وصف ندارد مگر بندگان مخلص. اونها هم که موحدن حق وصف ندارن، برای اینکه توان وصف کردن ندارن. مخلصین که فوق مخلصینن، از اون جهت مجازن وصف بکنن، برای اینکه زبان اونها آریتیست از ناحیه اله بر اساس قرب نوافل و بانند اون. اگر بر اساس قرب نوافل که فریقین از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کردن ذات اقدس اله، فمد کنتو لسانه الذی یتکلم به یا ینطق به، پس مخلصان به زبان الهی الله را وصف میکنن، از این جهت مجازه. بیگانه خدا را وصف نکرده، آشنا خدا را وصف کرده. اونا که از خود فانیان و الله زبان اونها شد، در حقیقت با زبان الهی الله را وصف میکنن. اونقدر ذات اقدس اله نامتناهی است که بزرگان اهل توحید هم حق وصف او را ندارن. پس اونجا که همون سبحان ربک رب العزت اما یصفون، این نشون میدهد که نه تنها خدا منزه از وصف مشرکان است، مبرای از وصف موحدان هم هست. چون یه موحد حد اکثر برابر درک خود میخواد خدا را وصف بکنه. خب سبحانه و تعالی ما یصفون. بعد برهانی هم که بر مسئله اقامه میکنن که ذات اقدس اله سبوح است، قدوس است، متعالی است، منزه از شرک، مبرای از اتخاذ بنین و بنات است، این است: فمود بدیع السماوات والارض. او سماوات و ارض را به عنوان نو ظهور پدید آورد. یه وقت در است که فرمود خدا خالق سماوات و ارض است، باره سماوات و ارض است، مصور سماوات و ارض است، فاطر سماوات و ارض است، بدیع السماوات و ارض است. این بدیع به فاطر نزدیکتر است تا مسئله خالق و مصور و باره و امثال ذالک. در مسئله خالق و باره و مصور و مواد اولیه لازم است، یعنی اگر کسی بخواهد خلق بکند، اون خلق، اون کهنه ها، اون ماده های اولی باید باشد تا او رو سازماندهی کند. ولی در مسئله فاطر، در مسئله بدی این چنین نیست. بدی نوظهور دارد، چیزی را اظهار میکند که سابقی نداشت. این کار مخصوص ذات اقدس اله است. یعنی یک فاعلی در عالم پیدا بشود، کاری انجام بدهد که هیچ سابقه نداشت، مبتکر باشد، مستحیل است. نه صنعتگر خارج میتواند کار نو پدید بیاورد، نه انشاء کننده های ذهنی میتوانند چیزی را در ذهن ایجاد کنند که سابقه نداشته باشد. صنعتگران تا الگو و نمونه را از طبیعت نبینند توان ساخت مصنوع ندارند. هیچ ممکن نیست چیزی را نبینند و برابر یک امر معدوم چه از نوظهوری پدید بیاورد، این ممکن نیست. درباره منشآت نفس هم همین طور است. نفس گرچه قادر است چیزهایی که در خارج نیست بیافریند، اما تا نمونهش را ندیده باشد ممکن نیست در نفس چیزی پدید بیاید. یعنی ذهن اگر بخواهد چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد و از خارج مادهش را نگرفته باشد، چنین چیزی نسبتش به جمعی اشیاء علی‌السواست، یا بر همه چیز صادق است که این ممتنع است، یا بر هیچ چی صادق نیست که این حق است. ممکن نیست نفس بتواند چیزی را ایجاد بکند که ندیده باشد، منتها کارش ممکن است به صورت تفصیل و ترکیب و تجزیه و امثال ذالک باشد که متخیله در این بخش قوی است. انسانی می سازد بی سر، انسانی می سازد ده سر، این کارا رو می کند. یعنی انسان رو در خارج می بیند، سر رو در خارج می بیند، بعد دخل دوز رو به عهده خودش می گیرد، مواد خام رو از خارج می گیرد، تجزیه و ترکیب به عهده خود اوست. انسان بی سر، انسان پنج سر، انسان ده سر می سازد، اما مواد خام نداشته باشد و از جایی هم ندیده باشد، چنین چیزی ممکن نیست نفس بتواند ایجاد کند. بنابراین بدیع به معنای حقیقی که الگو نداشته باشد، مثالی هم نداشته باشد، این مخصوص ذات اقدس اله است. این بدیع السماوات و الارض. یه اشکالی است که وثنیین دارن و مادیین دارن و ملحدان دارن که میگوین ذات اقدس اله که شما میگویید او خالق سماوات و ارض است، این سماوات و ارض را از چی خلق کرد؟ اگر از شیء خلق کرد، پس اون شیء سابقه دارد و اون مخلوق خدا نیست، پس او ازلی است، میشه ازلیت ماده. یا از شیء خلق میکند یا از لا شیء، از این دو حال که بیرون نیست. جمع هر دو مستحیل است، رفع هر دو مستحیل است، چون رفع نقیزه این است. اگر خدا عالم را از شیء خلق کرده باشد، پس اون شیء میشه ازلی و ماده. اگر از لا شیء خلق کرده باشد، لا شیء که ماده برای شیء اشیا نخواهد بود، یعنی که مستحیله، پس به صورت قیاس استثنایی مغالطه چنین ترسیم میشود که اگر خداوند خالق اشیا و عالم باشد، عالم را یا من شیئن خلق بکند یا لا من شیء. اگر من شیئن خلق بکند، پس یه شیئی قبلا وجود داشت به صورت ماده و ازلی بود و خدا عالم را از او خلق کرد، ماده اصلی. و اگر لا من شیء خلق بکند که لا شیء که موجود نیست، معدوم است، معدوم که نمیتواند ماده باشد برای آفرینش چیزی، از این دو حالم که بیرون نیست، خارج از من شیء و من لا شیء هم باشد، مستحیل است. این مغالطه، این مغالطه را شما میبینید در خطبه های نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه پاسخ دادن که عالم را لا من شیء خلق. این لا من شیء نقیض من شیء است. اگر کسی بگوید عالم را من شی خلق کرد یا لا من شی، پاسخش این است لا من شی، رفع نقیزه اینم نشد، محذوری هم ندارد. اون مغالطه مستور است که من لا شی را نقیزه من شی پنداشتن. خطبه های حضرت امیر سلام الله علیه معمولا بعد از زهرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و سخنرانی اون حضرت بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. و این در همون تلیعه ارتحال بر جریان سقیفه وقتی وجود بارک فاطمه زهرا سلام الله علیها آمدن احتجاج بکنن، در همون خطبه نورانی حضرت این جمله هست که عالم را لا من شی خلق کرده است. و ظاهرا قبل از اینکه امیرالمومنین سلام الله علیه چنین خطبه ای را ایراد بکند، فاطمه زهرا سلام الله علیها چنین خطبه ای را ایراد کرده است. و این دقیقه را مرحوم محقق داماد در شرح اصول کافی، تعلیقی دارد به صورت شرح اصول کافی، ایشون متنبهند و ذکر کردن که این نقیز من شی من لا شی نیست که اونها توهم کردن، لا من شی است و لا من شی هم حق است، یعنی عالم را لا من شی آفرید. فتحصل که بدی غیر از خالق و بار و مصور امثال ذالک است به فاطر نزدیک است اولا، به این کار مخصوص ذات اقدس اله است ثانیا، نه هیچ صنعتگری در خارج توان اون را دارد چیزی بسازد که الگوی طبیعی نداشته باشد، و نه نفس در منشآت خود چنین چیزی را دارد که بتواند صورتی را انشاء بکند که در خارج نبوده است. اگر ریشه های اصلی را نبیند هرگز قدرت تجزیه و تحلیل و ترکیب و تفسیر را نخواهد داشت. و اگر بر فرض نفس بتواند چیزی بیافریند که مواد اصلیش در خارج نبود، چنین چیزی چون رابطه با خارج ندارد یا باید بر همه اشیاء خارج صادق باشد که این چنین چیزی مستحیل است، یا بر هیچی از اشیاء خارج صادق نباشد چنین چیزی هم حق است. بر از آن است که نفس هرگز قدرت ندارد چیزی که مواد اصلیش را از خارج نگرفته بتواند دخت و دوز کند. نفس یه صنعتگری است که مواد را الگو را از خارج میگیرد بعد تجزیه و ترکیب میکند نمانند آن. پس ذات اقدس اله بدیع السماوات والارض است. خب وقتی بدیع السماوات والارض است، پس هیچی در عالم نبود تا بشود صاحبه، تا بشود ولد. خدایی که همه اشیا را لامن شی آفرید، او صاحبه ندارد، صاحبه مخلوق و اوست بعد پیدا شده، و وقتی صاحبه نداشت یقینا ولد هم نخواهد داشت. در بعضی از آیات دیگر مثل نظیر بخش های پایانی سوره مبارک اسراء دارد که لم یتخذ صاحبتا ولا ولدا، وقتی صاحبه نداشته باشد یقینا ولد هم نخواهد داشت. اینجا هم میفهمد به این که چگونه برای خدا فرزند تصور کردید در حالی که او همسر ندارد. ممکن است زنی بدون همسر مادر بشود؟ جریان مریم مادر عیسی سلام الله علیه ما ممکن است، محال عقلی نیست، محال عادی است. اما درباره مرد که این چنین نیست، تا همسر نباشد که فرزند به دنیا نمی آید. خب بدیع السماوات والارض، این یک برهان. بعد برهان دیگر، انا یکون له ولد ولم تکون له صاحبه، بسیاری تلازم است، لو کان له ولد لکان له صاحبه، لکن التالی باطل فالمقدم مثله، چون صاحبه ندارد ولد هم ندارد. این بسیاری قیاس استثناء قابل تقریر است. اگر دارای فرزند باشد خواه بنین خواه بنات، اگر دارای ولد باشد اعم از بنین و بنات، باید دارای صاحبه باشد، لکن نتاری باطل فالمقدم مثله ولم تکن له صاحبه. بعد فرمود و خلق کل شیئن و هو بکل شیئن علیم. حالا که بدیع است سماوات و ارض را پدید آورد، اون مواد اولی را پدید آورد، اونها را تقدیر کرد، اندازه گیری کرد، تصویر کرد، بارع شد، مصور شد، خالق شد، اینا را سازماندهی داد کرد، پس مواد اولیه را به صورت نوظهور و ابتکار پدید آورد، بدیع السماوات والارض. بعد هر کدام از اینها را به عنوان باره، به عنوان مصور، به عنوان خالق در جایگاه خاص خود قرار داد که خالقیت او بعد از فاطریت او بدیع بودن اوست. و خلق کل شی، هرچه که مصداق شی از مخلوق خداست. خب اون بنینی را که شما گفتید
این شی از مخلوق خداست، این که نمیتواند فرزند او باشد. بناتی که پنداشتید مخلوق خداست، نمیتواند فرزند او باشد. شرکایی که اتخاذ کردید مخلوق خداست، او نمیتواند فرزند او باشد. و خلق کل شی و هوا و کل شی این علی. اما شما به غیر علم سخن میگویید. اون که به کل شی این علیم است در بعضی از آیات میگوید به اینکه اتنبئون الله به ما لا یعلم فی السماوات و الارض. شما یه حرف میزنید که خدا نمیداند. بعضی از موارد عدم العلم دلیل عدم است، عدم الوجدان دلیل عدم است. در بعضی از موارد است که عدم العلم دلیل نیست، عدم الوجدان دلیل نیست. اگر یه موجود محدودی بود گفت من فحص کردم فرون چیز را نیافتم، خب میشود گفت که عدم وجدان شما نشانه عدم موجودیت او نیست، ممکن است باشد و از شما مستور باشد. یا اگر کسی بگوید من عالم نیستم، میتوان به او گفت ممکن است فلان شی باشد ولی شما به او علم پیدا نکردید. ولی اگر علم نامحدود شد و وجدانی نامتناهی شد، عدم چنون علمی یقینا دلیل بر عدم معلوم است. اگر خدا به چیزی عالم نبود معلوم شد اون نیست دیگه. لذا فرمود اتفتون ابعون الله به مانا یعلمو فی السماوات و الارض. خدا به شرک عالم نیست، یعنی شرکی در کار نیست. اگر بود او عالم بود. در باره خدایی که به کل شیء علیم است، از فقد علم او می شود از فقد مفقود با خبر شد. پس بدیع بودن او برهان است، صاحب نداشتن او برهان است، خالق مطلق بودن او برهان است، عالم مطلق بودن او هم برهان است. حالا که طبق این براهین توحید بدیع و خالق تثبیت شده است، توحید رب هم تثبیت می شود، توحید معبود هم تثبیت می شود. همون ذالکم الله ربکم. اون که بدیع السماوات والارض است، اون که لم یتخذ صاحبتا هست، اون که خالق کل شیء هست، اون که به کل شیء علیم است، اون رب کل شیء است و رب شماست. وقتی رب شماست معبود شما باید او باشد. انسان رب خود را عبادت می کند. رب او که مدبر اوست همون خالق اوست، خالق او همون بدیع اوست. اون که مواد اولی را فراهم کرد، اون مواد اولی را سازمان بخشید به صورت خلقت و به اون مبدع و مخلوق خود عالم است، چنین کسی رب است، لذا چنین کسی هم معبود خواهد بود. چون ذالکم الله ربکم لذا همود لا اله الا هو. بعد این کلمه خالق کل شیء را که عنوان برهان است این رو بازگو فرمود، اونگاه فعبدو یعنی او رو عبادت کنید. که توحید عبادی بعد از توحید ربوبیست، به اسم سند توحید عبادی توحید ربوبیست و دلیل توحید ربوبی توحید خالقیت است و دلیل توحید خالقیت هم توحید بدیع بودن است. حالا ممکن است کسی بگوید او بدیع است، او خالق هست، او بکل شیء علیم است، ولی کارها را تفویض کرده، کارها را به اصنام و اوثان داده، به ملائکه داده، به قدیسین بشر داده، به کواکب و اقمار و شموس داده و مانند آن. اما نه، و علا کل شیء وکیل. این که فهمود علا کل شیء وکیل با علا یاد کرده است، برای آن است که وکالت تکوینی همون ولایت است، چیزی جدید دیگری نیست. تو بحث‌های فقهی می‌بینید بین ولایت و وکالت فرق است. میگوین ابو جد ولی هستن، اون وصی که